مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث تخصیص عام به مفهوم، خلاصه اون چرا که دیروز عرض شد این بود که فرمودن جنبه مفهومیت موجب وهم مخصص نخواهد بود، لذا همون گونه که تخصیص عام به منطوق جایز است، تخصیص عام به مفهوم هم ممکن هست. حالا مفهوم مفهوم موافق باشد که بالاتفاق تخصیص را جایز می دانند که وجه بالاتفاق را دیروز عرض کردیم، یا به مفهوم مخالف باشد که مختار صاحب کفایه و از جمله مرحوم شیخ هم این است که تخصیص به مفهوم مخالف هم اشکالی ندارد. ولیکن یک نکته‌ای در کلام صاحب کفایه ایشان دارند و نسبت به فرمایش ایشان، و اون این است که این معنا را باید ما هم در منطوق لحاظ کنیم هم در مفهوم، که دلالت بر حال مخصص منطوقا کان او مفهوما باید اقوا باشد از دلالت آن، و الا که اگر در عرض او باشد به تعارض ساقط می شود هر دو، اگر دون او باشد نوبت به مخصص در حقیقت در این صورت نمی رسد. این بیان اجمالی است که مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا بیان فرمودند. بلکه یک جهت تفصیلیه‌ای دارند، چون بنای ما هم بر این است که فرمایشات ایشان اون چه فرمودن عرض کنیم، لذا این بحث تفصیلی ایشان را از فرمایش خودشان عرض می‌کنیم ان شاء الله، ولی مطلب همین بود که عرض شد. لذا تا اینجا دیگه مطلب دیگری ما نداریم. نهایت بحث تفصیلی ایشان این مقداری جهاتی در اینجا بیان می‌شود که خالی از لطف نیست. لذا ایشان می‌فرمایند اولا بررسی می‌کنند این جهت را که استلزامی که بین مفهوم و منطوق وجود دارد، هم در مفهوم مخالف ما تعبیر میکنیم که این منطوق مستلزم این مفهوم است، الماء اذا بلغ قدر قرن لا ينجس شيء، مفهومش این است اذا لم يبلغ ينجس شيء، میگیم این منطوق مستلزم آن مفهوم است. گفته می شود اکرم زیدن انجاعت، مفهومش این است که اگر نیامد اکرام واجب نیست. این منطوق مستلزم اون مفهوم است، لذا تعبیر می کنیم به این که منطوق ملزوم هست و مفهوم چی؟ لازم. لا تقل لهما اوف در مفهوم موافق، خوارد چطور؟ به طریق اولا. این منطوق که اوف گفتن حرام است، به طریق اولا ور حرام است و ایزا حرام است، این به نحوه اولویت. این منطوق ملزوم است و اون مفهوم موافق در اینجا چی؟ لازم. بین این دو تا استلزام ها چه فرقی؟ ظاهرا اینجوری ممکن است کسی توهم کند که همون استلزامی که بین مفهوم مخالف و منطوق وجود دارد در مفهوم موافق و منطوق هم همون استلزام است. استلزام که واضح است وجود دارد که منطوق دلالتش مستتبع دلالت مفهومیه است، از دلالت منطوقیه مستتبع او تستتبع او دلالت مفهوم را، مخالفاً کان او موافقاً. این استتباع و ملازمه در اینجا وجود دارد، این استلزام هست. ولی مرحوم عاشق می فرماید نقطه ایلایی که می فرماید بحثی به این ندارد که ما توضیح بدیم در اینجا، که خوب است بدانیم که اینجا هم به درد ما میخورد، جنبه علمی دارد مطلب، ثمره عملیه در مقام استنباط حکم نداره، ولی جنبه علمی او رو ما لحاظ بکنیم. البته در یک جهاتی خیلی دخیل هست در مقام استنباط، در که در بعضی از جاها یک فرقهایی هست بین مفهوم موافق و مخالف، و بعضی فکر نکنن که اگر مفهوم موافق شد این همه جا مقدم مثلا هست بر مفهوم مخالف، نه خیلی جاها فرق هست بینشون که حالا در قسمت بعدی بحثهای فرمایشاتیشون میرسه. فرق در بین این استلزامی که در هر دو موجود است اینه که شما میفرمایند منطوق در مفهوم مخالف حیثیتی در وجود دارد که لازمه عقلیه اون حیثیت این است که معنایی از معانی را دلالت دارد. حالا با مثال توضیح داده می شود. مثلا در باب تعلیق و حکم به شرط نوعا مفهومی که در اونجا هست مفهومی چیز آقا؟ مخالف. این منطوق دلالت دارد بر حیثیت علیت منحصره. در بحث تعلیق به شرط و اینکه جمله شرطی مفهوم دارد یا نه ما قبلا عرض کردیم، یعنی ثبوت حکم عند ثبوت، عند ثبوت شرط و انتفاع عند الانتفاع، این معنای همون عبارت عبارت اخرى علیت منحصره است. خب بنابراین قهرن انتفاع عند الانتفاع که مفهوم مخالف جمله شرطیه هست، مفهوم مخالف جمله شرطیه است، این به حکم عقل خواهد بود و این لازم در حقیقت لازم عقلی اون منطوق خواهد بود. پس اکرم زیدن انجاعت معنیش این است که علت منحصره این جمله شرطیه، علت منحصره وجود اکرام مجیء زید است. غیر از مجیء اگر چیزی دیگری علیت می داشت ذکر می شد، این که ذکر نشده است پس معلوم می شود که منحصرن وجود اکرام زید معلق است بر چی؟ مجیء. و مفهومش این است که عقلا انتفاع معلول عند انتفاع العله. پس اگر علت علت منحصره شد قهرن معلول علت منحصره دارد، علت منحصره سبوتن بود معلول هست، نفیان اگر علت نبود قهرن معلول هم نخواهد بود. این به حکم چیست؟ به حکم عقل. لذا تعبیر میکند مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این که در باب مفهوم مخالف استلزام استلزامون عقلیون، معنای استلزام عقلی همینی که عرض شد. لحاظا چون علیت منحصره در میان هست میفرمایم غیر از این منطوق چیزی دیگری برای این مفهوم به عنوان واسطه و قرار ندارد، بلکه واسطه همون علیت منحصرهی که مستفاد از جمله منطوقیه است. پس جمله منطوقیه دلالت میکند در علیت منحصره شرط برای جزا برای این شرط، پس نتیجتاً اگر منتفی شد شرط قهرن جزا هم منتفی. ولیکن در باب مفهوم موافق اینجوری نیست. لا تقل لهما اوف این رو دلالت نمی کند. یا دیروز عرض کردیم که اگر مرعی در عده شخصی باشد تزویج با او موجب حرمت ابدیه می شود، اینجا دلالت بر علیت منحصره نمی کند، بلکه فقط دلالت دارد بر ملاک حکم. ملاک حکم ممکن است چند چیز ملاک برای یک حکم باشد، خصوصیتی نداشته باشد در انحصار این ملاک برای این حکم. لذا در اونجا استلزام استلزام عقلی نیست که اگر منتفی شد این ملاک حکمم منتفی باشد. ممکن است ملاک آخری باشد که به واسطه او باز این حکم چی باشد. لذا ندلالت می کند در باب مفهوم و موافق جمله منطوقیه بر علیت منحصره، نه اثبات مساوات می کند بین اون چی که ملاک و حکم است در منطوق یا مفهوم، و نه اولویت، بلکه هر یک از مساوات یا اولویت باید به واسطه امر خارجی استفاده بشود. خود او دلالت ندارد. مثلا در همون مثال دیروز یا در آیه شریفه ما فهم اولویت میکنیم، میگیم ملاک حکم که حرمت لا تقل لهما اوف چیست، ملاکش عنوان مثلا ایزا هست یا عدم اکرام هست، عدم تکریم هست، چون تکریم اونها و اکرام و احسان به اونها واجب است. خب این عدم احسان تحت عنوان قول الاف بیشتر محقق می شود یا علیاذ بالله ضرب واضح است، در ضرب واضح تر است دیگه، یا در مورد اون مرعه معتد بودن که یک نوع ربطی است بین زوج و زوجه که البته با طلاق ربط قطع شده است ولی یک ارتباط مایی هست. اگر این ملاک باشد و قرآن وقتی که الگه زوجیت وجود دارد، تزویج با زنی که زوجی که مرعی که ذات البعل است به طریق اولا در حقیقت خواهد بود، پس این اولویت را ما از نفس ملاک نمی‌فهمیم، خارجاً می‌فهمیم. پس هر یک از مساوات در مفهوم موافق یا اولویت در مفهوم موافق از جمله منطوقیه استفاده نمی‌شود، بلکه از چی؟ از خارج از منطوق، باید از جای دیگری رو استفاده بکنیم. کما که با مثالی که عرض کردم واضح شد. لحاظا می فرمایند در مورد مفهوم موافق اگر بخواییم بگیم حکم در مفهوم مماثل با منطوق هست یا به نحو اولا هست، هر یک از مماثلت یا اولویت از ناحیه دلیل آخری خواهد بود، و اگر هم عرف حکم می کنند به این که اگر عرف حرام شد ضرب به طریق اولا حرام است، می فرمایند این از ناحیه حکم عرف به ما هم اهل المحاوره نیست، بلکه به عنوان این است که اینها عقلا هستند و درک می کنند که ملاک خارجند در جانب مفهوم اقوا هست از ملاک در جانب منطوق. یعنی عقلشان درک میکند وقتی ما مراتب ایزا را ملاحظه بکنیم، مرحله اولا ایزا لفظی است، بعد میرسد به مرحله عمل و مراتب بالاتر. برها این یک نکته بود که در تفسیر در این مقام مرحوم شیخ رضوان‌الله بیان فرمودند. امر دومی که ایشان بیان فرمودند این است که می‌فرمایند به صورت مصداقی، حالا کجا مفهوم موافق به صورت مساوی با مفهوم با منطوق خواهد بود و مساوات در کجاست، یا به تعبیر دیگر در کجا ما بگیم مفهوم موافق بالاولویه ثابت شده یا مفهوم موافق بال تساوی که بالمماثله در حقیقت که نتیجتاً حکم ثابتی بر مفهوم مماثله با حکم در منطوق هست. اینه می فرماین به یکی از دو امر هست. تارتاً از ناحیه ذکر علت هست در ناحیه منطوق. اگر دلیل منطوقی ما این چنین بود که الخمر حرامون فانه مسکر، شما این حکم را در هر شیء مسکری غیر از خمر هم میگید ثابت است، ولی نه بل اولویه بلکه بل مساوات. میگید چون وجه حرمت خمر عبارت شده از مسکریت، این معنای اسکار چون در فرض کنین ماء العنب هم هست یا در اشیای دیگه در فقاع هم هست، در چیزهای دیگری هم به هر حال اگر مسکر باشد هست، الکل مثلا، چون اسکار که علت هست در اونجا وجود دارد بگیم اونا هم حرام هست، اما اولویتی در کار نیست، بلکه مساوات است. چرا؟ چون عیناً علتی که ذکر شده است با اونها فرق نمی‌کنه. این یک تعبیر که فإنه که جمله اسمیه در مقام تعلیل هست، یا اینکه نه جمله‌ای که در مقام تعلیل باشد بیان نشده، اصلا لام علت آمده است، الخمر حرام و لإسکاری، این دیگه صریح هست در علیت. به یکی این دو از این دو عبارت اگر آمد، شما در اینجا هر جا که این جهت حکم وجود داشت اون حکم را به عنوان حکم مماثل ذکر میکنید و تسویه میدید. اینجا تعبیر میکنه از دیگه مفهوم موافق بالمساوات هست. بین این دو عبارت فإنه مسکر او لإسکاری بعضی ها فرق گذاشتند. مرحوم شیخ رضوان الله اولا بیان فرق میکند و بعد میفرماید این فرقی که گذاشتن بین این دو تعبیر لیسه بفاره. حالا ما فرقی را که گذاشتن عرض بکنیم تا ببینیم فرق صحیح هست یا نه. بعضی ها ادعا کردن اگر گفته بشود الخمر حرامون، اختصاص این مثال نداره، هر جا فإنه مسکر آمد، در اینجا جمله فإنه مسکر در مقام صراحت نیست، بلکه در مقام علیت است، بیان علیت. فرمودن این مقتضی مفهوم است بالمساوات، نه علت. اما اگر تعبیر شد الخمر حرام و لیس کاری، اینجا علت است برای حکم به مساوی در امثال، در امثال او. بین این دو تا فرق گذاشته به همین نحوه که عرض شد. جهتش هم این است که در مورد فعله و مسکر این جمله به عنوان نهایت امر به عنوان واسطه در عروض حکم است، ممکن است واسطه در ثبوت شیء آخری باشد، واسطه در ثبوت یعنی مون علت، ولی در مثل خمر و حرام و لإسکاره این جمله صریح هست در بساطت در ثبوت. پس الخمر و حرام فإنه مسکر نسبت به مفهوم مقتضی ثبوت و حکم مماثل است، اما الخمر و حرام و لإسکاری نسبت به حکم مماثل علت حکم مماثل است و واسطه در ثبوت حکم مماثل است. فرق است بین مقتضی و علت. چرا؟ چون مقتضی ممکن است شرط حاصل نشود و به صرف تحقق مقتضی نمیتوانیم بگیم مقتضا مترتب میشود، بلکه باید صبر کنیم ببینیم اگر مانعی نیامد شرط وجود داشت در این صورت. اما اگر گفت اسکاری که واسطه در ثبوت است، دیگه ما متوقف نمیمانیم، هر جا اسکار دیدیم بلافاصله باید حکم میکنیم. حالا نظائر این موارد، هر جا مفهوم موافقی دیده شد که در جمله منطوقیه به طریق فإنه مسکرون جهت ثبوت و حکم آمده است، اینجا ما نمیتوانیم سریعا حکم بکنیم به ثبوت مفهوم. دقت کردین؟ لذا اینجا ثمره عملی دارد با این بیان اگه فرق را قبول کنیم. ولی اگر گفت نه به صورت صریح در علت بود، لإسکاری بود، این چنین جمله ای اگر آمد که لام علت و چیزی که صریح در علیت است آمد، در این صورت بلافاصله ما در جانب مفهوم حکم میکنیم به همون ثبوت حکم و معطل نمیمانیم. چرا؟ چون میدانیم علت منحصره او و در حقیقت همون چیزی که واسطه در ثبوت است همین است که ذکر شده در منظور و این معنا در مفهومم، در مورد مفهومم، در موضوع مفهومم ثابت است، پس حکم صریعا ثابت میشه. این تفاوت رو بعضی قائل شده. حالا چرا اینجوری ادعا کرده اند که در قسم اول فإنه مسکرون واسطه در عروض خواهد بود عنوان مسکرون در مثل لعسکاری واسطه در ثبوت هست. این چرا بیان کردن؟ گفتن چون در مورد اول که فإنه مسکرون باشد فقط خمر موضوع قرار گرفته است برای حکم، سریان این حکم در تمام مصادیق خمر است، هر جا خمری چون به نفع قضیه حقیقی است، هر شیئی که در خارج پیدا شد و معنون و مسمای به خمر بود حکم و حرمت برای او ثابت است. پس حکم سریان دارد نسبت به جمعی افراد او. ولی در مورد دوم که الخمر و حرام و لعسکاره، اینجا خمر به ما و خمرون میزان نیست. چرا؟ چون تصریح شده به علت. میزان اسکار است. عنوان خمریت دخالت نداره. حالا اگر فرض چیزی بود در او مسمای به خمر اما اسکار درش نبود، اینجا نمیتونه بگیم حرام است. به بیان اون دیگه هر حرمت نداره، چون عنوان خمرون موضوع قرار گرفته است ولی نه به عنوانه بلکه لعسکاره. اسکار ملاک است و تمام الملاک است و حکم و حرمت یدور و مدار عنوان اسکار، ولی در قسم اول اینجوری نیست، بلکه حکم یدور و مدار عنوان خمر. اگر خمر بود حرام است، اونی که مقتضی حرمت بوده از اسکار است نه علت. لذا اگر مسکر نباشد ولی مسمای به خمر باشد، عرف بهش بگن خمر حرامه. مثلا و اگر هم فرض کنید چیزی بود مسکر بود ولی معنون به عنوان خمر نبود، باز قائل به حرمت نمیتوانیم بشیم. دقت دارید؟ پس حکم وجودن و عدمن بناهن علال اول یدور و مدار و عنوان خمر. لذا فرمودن یسر این حکم به تمام افرادی که به عنوان مصداق خمر هست. ولی در صورت دوم الحکم لا یدور و مدار و عنوان خمر، بلکه الحکم یدور و مدار و عنوان اسکار. شما باید ببینید مسکر هست یا نه، خمر باشد یا نباشد. پس نسبت بین هما می شود عموم منوج. ممکن است خمر باشد مسکر نباشد، ممکن است مسکر باشد خمر نباشد. در مورد مسکری که معنون به عنوان خمر باشد، هر دو بیان دلالت دارد بر حرمت، چه بیان اول باشه چه بیان دوم. در اونجایی که خمر باشد مسکر نباشد، به طریق اول و عنوان اول حرام است ولی به عنوان دوم حرام نیست. اگر مسکر باشد و خمر نباشد، تحت عنوان دوم حرام است ولی به عنوان اول حرام نیست. این فرقی است که بعضی ها گذاشته هست. این معنا را مرحوم شیخ و تفرقه بین دو عنوان و دو تعبیر را قبول ندارد. میفهم فرق ندارد تحت عنوان فعله او باشد یا لعسکاری باشد. چرا؟ زیرا اون چه که به عنوان واسطه حکم تغییر میدم عبارت ایشان را بخوام دیری بیان بشه انشاءالله که واضح که به عنوان واسطه ثبوت قرار دارد، یا اینها به عنوان سبب فاعلی حکمند، یا به جهت تحت عنوان شرط تأثیر مصلحت یا مفسده در حکمند، یا اینکه اصلا عین مصلحت و مفسده است. از این سوال خارج نیست. چیزی که تعبیر شده یا تحت عنوان فعله مسکر یا به عنوان علّه اسکاره، یا این سبب فاعلی حکم است. اینکه شارع تشریع فرموده است سبب فاعلی این حکم همین اسکار است، یا اینه، یا اینکه نه اسکار به عنوان شرط است، یا به شرط در تأثیر مفسده یا مصلحت، یا اسکار به عنوان نفس مصلحت یا مفسده، یا در مفسده است. اگر بگیم آقا این به صورت قیاس صبر و تقسیمه دیگه، قسم چهارمی که ما نسبت به اسکار نمیتونیم فرض بکنیم، یا باید به عنوان علت فاعلی باشد یا باید به عنوان جهت غایی باشد، جهت غایی به عنوان شرط یا به عنوان اصل مفسده در مثال ما یا مصلحت در جای دیگر. به عنوان سبب فاعلی در محل بحث ما راه ندارد. چرا؟ چون سبب فاعلی حکم شارع مقدس است. اینا سبب فاعلی نیستن. مصالح بله، شارع مقدس حسب مصالح و مفاسد جعل حکم می کند. اما سبب فاعلی اون مصلحت یا مقصده نیست. اینا سبب فاعلی، سبب فاعلی خود حضرت تبارک و تعالی یا بگیم وجود شریف حضرت ختم مرتبه صلوات و سلام علیه که مشرع شخص شخیص خاتم انبیا صلوات و سلام علیه باشد و این با مبانی اهل معرفت این معنی دوم دیر در میاد که خود حضرت شارع است و مشرع است. این احتمال که پس معقول نشد. اگر بگید به معنای شرط باشد، یعنی چیزی که دخیل در تأثیر است، خب شرط به لحاظ چی؟ تارتن شرط نسبت به فاعلیت فاعل و اخرى شرط نسبت به غایت غایت. اینطور باید در نظر بگیرید، شرط ثالثی باز در اینجا نیست. شرط نسبت به فاعلیت فاعل اگر این معنا بخواد باشد که یعنی فاعل تصور اون ملاک کرده است، تصدیق به اون ملاک کرده است از نظر خاصیت مصلحتاً قانت و مفسدتاً و همچنین قدرت و اراده و امثال ذالک، این معنا اختصاصی به جای دون جای دیگر ندارد. این لازم نیست که بیان میشه در جد در تمام موارد احکام، اهم از این که حکم وجودی باشد، یعنی احکام الزامیه باشد یا احکام غیر الزامی، در هیچ جای از اینها فرق نمی کند، چه در احکام تکلیفی باشد یا در احکام وضعی، در هیچ جای از اینها فرق ندارد که فاعلیت فاعل متوجه، یعنی شارع اولا تصور می کند، تصدیق می کند، بعد جعل حکم می کند که وجود شریف خاتم انبیا صلی الله علیه و آله باشد. این اختصاص ندارد که در باب خمر باشد یا غیر خمر. پس به این معنا هم ما نمیتوانیم قائل بشیم. چرا؟ چون این مخصوص این مورد نیست. در همه موارد احکام این معنا و شرط به این معنا وجود دارد. و اگر شرط را نسبت به جنبه قابلیت قابل بزنیم که عبارت باشد از این موضوعات که برای هر موضوعی حکم شارع قرار داده است، چون موضوع می شود قابل حکم، فاعل حکم شارع مقدس، قابل حکم چیز موضوع، خمر قبول این حکم شارع را کرده است که عنوان حرمت باشد، صلات قبول این حکم را کرده است که چی؟ عنوان وجوب باشد، حج قبول این حکم را کرده است که عنوان وجوب باشد. بدون موضوعات احکام اصطلاحاً در اینجا میتوانیم تعبیر بکنیم که اونها قابل حکمند. پس علت فاعلی حکم شارع، علت قابلی حکم شاید موضوعاتی که قرار دارد. حالا ببین عنوان لاسکاری شرط قابلیت قابل است. اینکه خمر قبول و حرمت کرده است، اسکار قابلیت خمر را برای قبول و حرمت به اصطلاح اثر گذاشته است و تأثیر دارد. اینجور دقت کردین، شرط قبول خمر حرمت را، یعنی اون که مؤثر است در قابلیت خمر حرمت را، عبارت است از اسکار. مثلا در صلات میگید که شرط قابلیت صلات قبول حکم وجوب را، عبارت است از اینکه او مثلا مقرب الی الحق هست یا ناهی از فحشا و منکر هست و امثال ذلک. این معنا باشد، این معنا کاملا درسته. حسب موارد هم فرق میکند، چون اون چیزی که منشأ قابلیت حکم حرمت را دارد غیر از چیزی است که منشأ قابلیت حکم وجوبی را دارد. طبق این مثالی که عرض کردم، مقربیت الی الحق امر و مسکریت امر آخر، او مقتضی این است که موضوع قبول وجوب کند، این مقتضی آن است که قابل قبول حرمت کند. این معنا قبول است، ولی اختلاف به حسب موارد هست. ولیکن شرط به این معنا آیا موجب می شود که ما بین این دو عنوان تفرقه قائل بشویم و فرق بگذاریم که قائل خواست؟ می فرمایند شرط اختلاف، شرط به این معنا اختلاف به حسب موارد دارد و این معقولم است، همونجور که مثال زدم. ولیکن صرف این که شرط به این معنا در یک موردی پیدا شد مقتضی سرایت حکم به این مورد نخواهد بود، بلکه باید اولا قابلی وجود داشته باشد که وجود قابل به منزله مقتضی است. بعد اگر این شرط هم زمینه شد مقتضات و حکمت یه طرف طبعا مقتضی. خب پس بنابراین الهذا تا قابلی برای این اسکار پیدا نشود ما نمیتوانیم این حرف رو بزنیم. حالا اگر قابلی پیدا شد، مثل فقاع مثلا قابلی پیدا شد، دیگه تمام جهاد تمام است. همون جوری که در مورد الخمر و حرام و لاسکار جهاد تمام بود، الفقاع هم حرامون فانه مسکرون، اینو میتونیم بگیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ذات قابل که خمر است در اینجا در مورد مماثلش فقاع پیدا شد، ذات القابل هست. و اون شرط القابل، شرط القابل هم عبارت از چی بود؟ از اسکار و مسکریت بود، اینا پیدا شد. پس مقتضی موجود که ذات القابل است، شرط هم موجود، مطلب تمام، مانع هم حسب الفرض نیست. پس مقتضات و حکمت و ترتب علی المقتضی، فعین الفرق بینهما. چرا فرق میگذارید؟ بله این رو ما قبول داریم، صرف وجود شرط بدون قابل معقول نیست حکم وجود پیدا بکند. چرا؟ چون تا مقتضی نباشد مقتضا مترتب بر اون نخواهد. رکن رکین در حقیقت اصل مقتضی است، شرط در مرتبه متأخر بر ذات مقتضی است. کما اینکه عدم فقد المانع هم همینطور، اولا باید مقتضی باشد، بعد بگیم شرط او باشد، بعد مانع نباشد، تا یه طرف مقتضا بر مقتضی. اگر این جهات محقق شد، قرار حکم و مماثلت در امثال پس از وجود قابل و ذات قابل کاملا قابل وجود است و قابل جهات است. پس تا اینجا این فرقی را که گذاشتن و نتیجه این فرق این شد، گفتم اگر فرق را قبول کنیم در مقام استنباط حکم فرق میکند. هر جا حکمی از قبیل فعنه و مسکر وارد شد که صرف وجود حکم نمیتوانیم حسب ادعای مدعی به اینکه ما بگیم حکم مماثل جعل شده باشد، ولی در صورت دوم فرمودن چرا هر جا ما مماثل را دیدیم میتوانیم بگیم جعل حکم مماثل شده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه با توضیحی که عرض شد عرض کردیم ما باید در نظر بگیریم که آیا این به اصطلاح عنوان که عنوان اسکار است، این می شود به عنوان سبب فاعلی که لایعقل بود. پس اونی که معقولت این است که شرط باشد، ولی شرط نسبت به فاعلیت فاعل، شرط نسبت به فاعلیت فاعل به معنی که ذکر کردیم لایختص به این مورد. پس شرط هم معقول هست اما در مورد بحث ما وارد نیست. باقی می ماند که شرط القابل باشد. شرط القابل هم در هر دو صورت و در هر دو عنوان و تعبیر فرقی با هم نداشتن. پس تا اینجا فرقی را که ذکر کردن لیسه به فارق. پس نتیجتاً ما میگوییم این دو عبارت با هم فرقی ندارن که بعد از اصولی در صدد فرق آمده هست. تتمه فرمایش ایشان دارد که انشاءالله فرق آمده.
سلاطون عمیت و در مخالف سلاطون